روزه. بعد خیلی از ما فکر میکنیم که این یه شخصیت نوروزی است. اینجور نیست. در اون زمانی که جشن فروهرگان شروع میشده که باز به تقویم ما میشه از 5 روز قبل از نوروز تا 5 روز بعد از نوروز 10 روز بوده این جشن.
بله.
اون موقع اون روز میومده بیرون در میان مردم و مردم به او شاباش میدادن. مردم وجه شادباش به او میدادن. این معنیش این نبوده که او گدا بوده ها. مردم این پول رو به عمو نوروز میدادن برای که گشایشی در کارهاشون ایجاد بشه. این یک رسم بوده. عین اینکه شما الان هم اگر در هندوستان تشریف ببرید میبینید یک وانت های کوچولویی هستن، یک ضبط 2 کاسته گذاشتن پشت وانت و یک آهنگی در حال پخش شدن که معمولا یک نوا نغمه مذهبی، عده دنبال این راه میرن و یک پولی رو شاباش میکنن در پشت این. اون موقع در مورد عمو نوروز این اتفاق بوده و خیلی ها می اومدن این رو به عنوان یه شغل ادامه میدادن. چرا من اینو انتخاب کردم به عنوان یه شغل تو این برنامه بگم؟
چرا؟
به خاطر اینکه حتی خیلی ها مثل ابوریحان بیرونی نوشتند که این در خانواده ها شغل خانوادگی بود. یعنی اون کسانی که در شهرها عمو نوروز میشدن، بله، از یک خانواده خاصی بودن، همه نمیتونستن عمو نوروز بشن و اینا وجوه رو دریافت میکردن و این وجود دستمزد اونها بود، دستمزد گردش اونها در خیابان ها بود، دستمزد لباسی بود که به تن میکردن. اما قسمت خیلی قشنگش طولانی شد این قسمت، خانم علی دادی
نه ادامه بدیم.
قسمت قشنگش قصه عمو نوروزه. دو تا قصه در مورد عمو نوروز خیلی پررنگه. عمو نوروز بانویی داشته به اسم ننه سرما. این قصه که دارم الان براتون میگم فکر میکنید از کجاست؟ از یه منبع غیر ایرانیه، هاروارد یونیورسیتی میدل ایست استادیز، یعنی مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، در فصل ننه سرما یه فصلی داره، هاروارد یونیورسیتی میدل ایسترن استادیز یه فصلی داره بسم ننه سرما.
خب
اگه شما مراجعه کنید چه قصه ننه سرما اومده درش. چیه قصه؟ اینه که عمون نوروز یه بانویی داره به اسم ننه سرما و در افسانه ها آمده که عمون نوروز و ننه سرما فقط یک روز در سال میتونن همدیگر رو ببینن.
آها.
و در اون یک روز در سال ننه سرما به انتظار عمون نوروز مینشینه، عمون نوروز میره ننه سرما رو میبینه و بعد از اینکه ننه سرما رو دید، ننه سرما عمون نوروز رو تنها میذاره و میره تا در جای دیگر در نوروز سال بعد باز به انتظار عمون نوروز بنشینه. و یه افسانه دوم هم وجود داره که خیلی خیلی شنیدنیه و اون از به نقل از همین منبع و این افسانه خیلی اسطوره‌ایه و کسانی که با زرتشت آشنا هستند و با افسانه های ایران باستان، اسطوره های ایران باستان و هند آشنا، خیلی این براشون حتما جذابه.
این عمو نوروزه ربطی هم به اون حاجی فیروزه داره؟
نه میگم حاجی فیروزه یه شغل دیگه است. آره حاجی فیروزه یه شغل دیگه است که اونو که حاجی فیروزم و سرخ و سیاه هم ایرونی هم و ایرونی خواهم، اونم میگم که اصلا این از کجا اومد. اصلا یک شخصیت ثقیلی، یک شخصیت سنگین تری نسبت به حاجی فیروز.
چقدر جالبه عمو نوروز ما یه هدیه میگیره ولی بابا نوئل خارجی یک هدیه میده.
اینم باز دوباره یک ریشه مشترک اسطوره‌ای میگن داره. چقدر شما چیز خوب پرسیدید. اینو اجازه بدید بگم بعدن. اگه بعدن یادم بندازید که حتما بگم که اینا در واقع عمو نوروز ما هدیه میده مثل بابا نوئل.
یعنی شادی رو منتقل
بله،
کنه
بله،
براشون برکت روزی.
بله، چون شما هم برای بابا نوئل یه کارایی میکنید که اونم برای شما یه هدیه میاره.
آها.
در واقع این وچی که به عمو نوروز داده میشد اصلا وچ قابل توجهی نبوده. حالا تو میره نوروزی که یکی از مشاغل نوروزی دیگره من میگم که اونجا خیلی چیز. فقط این افسانه دومی که در مورد عمو نوروز، بابا نوروز یا عمو نوروز و ننه سرما که دانشگاه هارواردیا میدونن ما ایرانی ها نمیدونیم بگمش. خیلی ها در ایران باستان اعتقاد میدونید که ما نمیدونیم کدوم این افسانه ها درسته، یعنی انقدر گذشته میدونیم اینا پررنگن به نقل از منابع مختلف. ایرانی ها باستان بخششون معتقد بودن که عمو نوروز و ننه سرما هیچ وقت نمیتونن همو ببینن. و اگر این دو همو ببینن دنیا نابود میشه. ننه سرما یک روز در سال به انتظار عمو نوروز بر سر راهی مینشینه، بر سر جاده بهار، اما خوابش میبره و وقتی بیدار میشه عمو نوروز گذشته. و او هرگز عمو نوروز رو نمیبینه. و اعتقاد داشتند که تکرار میکنم اگر این دو هم دیگر رو ببینن دنیا نابود میشه، این دو نمیتونن با هم برخورد کنن، این دو باید از کنار هم عبور کنند. یعنی پدیده ای مثل پدیده رستاخیز بهاری و پدیده ای مثل پدیده مرگ نباتی در
زمستان
نمیتونن با هم تلاقی کنن. حالا اونایی که با اساطیر ایران آشنا هستند میدونن که این یک دوره تسلسل رو ایجاد میکنه. یعنی این دوتا که به دیدار نمیرسن دلیلی دارن برای اینکه سال دیگه هم باز به انتظار هم بنشینن و سال دیگه هم باز بنشینن. و این گردش کرات و اجرام آسمانی که بی پایان هست این رو توضیح میده که چطور هر سال بهار، هر سال زمستان به انتظار بهار می نشینه. چون در اندیشه های ما اونجایی که دو نفر به هم میرسند، دو پدیده به هم میرسند، دو واقع به هم میرسند، در واقع یک دیالکتیک ایجاد میشه و پایان اون دو پدیده است.
درست.
این خیلی به نظر من، حداقل با اندک سوادی که در مورد اساطیر ایرانی دارم، به نظرم این داستان خیلی موثقه.
بسیار عالی. همراه شما هستیم. عیدتون یه بار دیگه مبارک باشه. 20:36 دقیقه است و شما همراه ما هستین در ویژه برنامه عیدمون. سوالمون رو فراموش نکنید. از شما پرسیدیم که اگر قرار باشه که یک کسب و کاری رو در نوروز راه اندازی بکنین، چه کسب و کاریه و کدوم یکی از این شغلای نوروزی که توی این چند وقت باهاش در ارتباط بودید خیلی به دردتون خورد، به دادتون رسید، کمکتون کرد، کدوم شغل بود؟ 30881 و 2020-5952. اما بریم حال و هوای از نن سرما و عمو نوروز گفتیم، بریم سراغ حال و هوای هوامون ببینیم حالش خوب هست یا نیست.
خدا و با عرض سلام و شب بخیر حضور شنوندگان محترم. امشب در شمال غرب، غرب و دامنه‌های البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران رگبار پراکنده باران رو خواهیم داشت که فردا به تدریج دیگه سامانه بارشی جدید از سمت غرب وارد کشور خواهد شد که علاوه بر این مناطقی که گفته شد، جنوب غرب، غرب خلیج فارس و بوشهر رو در بر می‌گیره. از بعد از ظهر هم دریای خزر به ویژه بخش‌های غربی سواحل دریای خزر بارش رو خواهند داشت. روز یک شنبه با تقویت سامانه بارشی، گستره فعالیت این سامانه بارشی بیشتر در نیمه غربی کشور خواهد بود و شدت بارش ها نیز مربوط میشه به استانهای کردستان، کرمانشاه، زنجان، شمال ایلام و شمال خوزستان که آب گرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و سیلابی شدن مسیل ها نیز برای این مناطق پیش بینی شده. و از اونجایی که بارش ها در مناطق کوهستانی و سرسیر به شکل برف خواهد بود، لغزندگی جاده ها و کاهش دید رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. روز دوشنبه کل کشور تحت تاثیر سامانه قرار میگیرد و به تدریج دیگه در اواخر وقت روز دوشنبه این سامانه از شرق خارج میشه. روز دوشنبه بیشترین بارش ها مربوط میشه به شرق استان کردستان، شمال زنجان و همطور قزوین، ایلام، لرستان، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کوکلو و رحمت که بارش ها به شکل رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود. البته احتمال رگبار تگرگ نیز برای این مناطق وجود داره. روز سه‌شنبه ادامه بارش ها رو در شمال غرب، غرب و استانهای قزوین، البرز و تهران خواهیم داشت که در ارتفاعات بارش ها به شکل برف خواهد بود. و روز چهارشنبه در شمال غرب و استانهای کرمان، خراسان جنوبی، غرب هرمزگان و نیمه جنوبی فارس رگبارهای پراکنده رخ میده. تهران هم امشب احتمال بارش پراکنده برای تهران وجود داره، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما در تهران 16 درجه بالای صفر خواهد شد و حداقل دمای فردا صبح تهران هم 9 درجه بالای صفر پیش بینی شده. متشکرم.
خب 20:39 دقیقه است و اجازه بدین که یه بار دیگه در مورد سوالمون که یک مقداری گویا چالش برانگیز شده با شما صحبت بکنم. خیلی برامون جذاب و جالبه که بدونیم کدوم یکی از مشاغل نوروزی این روزها خیلی به دردمون خورده. مثلا خب خیلی هستن که یقدای ماشینشون خراب میشه، مثلا اون مکانیکی، اون امداد خودرو این روزها خیلی واقعا به درد مردم میخوره. یعنی تو سفرهای نوروزی امداد خودرو یه بخشی که خیلی به مردم کمک میکنه. یا مثلا خب خیلی ها هستن که مثل شما سرما میخورن، جایی میرن برمیگردن و مثلا ممکنه که مشاغل بیمارستانی به دردشون بخوره. اینا یه سری چیزایی که توی نوروز برای ما ملموسن و یه جورایی نیازشون برای مردم پررنگ‌تر
میشه. حالا انتقادم اگر دوستان دوست داشتن بکنن، انتقادم توی این نوروز میتونن بکنن اگر دلشون خواست. مثلا اینکه بگن که ما تو ایام نوروز انتظار داشتیم مجریای رادیو بهتر رفتار کنن، چنین نکنن و چنین بکنن. مثلا اگه دوست داشتید انتقاد
از خودمون شروع کردیم دیگه. حالا شما اگر مثلا یه فروشنده ای رو مثلا میشناسین که آقا مثلا جنس خوب نیاورده، بعضی موقع آقای عقده مثلا شما میخواین توی نوروز بری میوه بخری، نمیدونم برای شما واقعا پیش اومده یا نه، میری نگاه میکنی تو مغازه میوه نیست، یا مثلا میخوای یه شیرینی خوب پیدا بکنی، شیرینی اصلا نیست، میگن پخت نشده.
بله.
یا آره مثلا خیاطی، الان مثلا شما تو نوروز یه خیاط پیدا نمیکنی که اگر یه اتفاقی برای لباست افتاد، یه مهمونی میخوای بری، اون لباستو بدی خیاط درست بکنه. یا مثلا اتوشویی اکثرا بستن توی زمان خاصی، و متاسفانه خیلی از مشاغل هستن که وقتی به دردتون میخورن نیستن توی ایام نوروز.
حالا جالب بدونید که این کلا منافات داره با باورهای ما نسبت به نوروز، چون خواجه نظام الملک طوسی وزیر مشهور سلاطین سلجوقی نوشته که از دیرباز حتی شاه، شخص شاه،
بله،
نوروز بر تخت می نشست و همه حق داشتن شاهو ببینن، یعنی سر کار بود صبح تا شب، و هر کس با شاه کار داشت یا عریضه نوشته بود یا شکایتی داشت میرفت شاهو میدید، یعنی از شاه بود در دسترس مردم تا دیگه شما بگیرید بیاد پایین.
آخه نوروز مگه زمانی نیست برای فراغت از کار، فراغت از یه سری دغدغه؟ بالاخره شغل و کار با خودش دغدغه میاره و نوروز فرصتیه برای اینکه از کسب و کارمون یک فاصله بگیریم، یک انرژی بگیریم، روحیمون بهتر بشه، دوباره پر انرژی برگردیم سراغ کسب و کارمون. حالا بخوایم ببینیم که کدوم کسب و کارا تو این ایام نوروز خیلی به درد می‌خوردن، به چشمتون اومدن، مورد احتیاجتون بودن اما نبودن. 3881
من با مزاح گفتم به خاطر اینکه خب به هر حال اولا که واقعا پادشاهان مگه چند نفر میتونستن ببینن، ثانیاً مگه همه رو واقعا میدیدن؟
بله.
اینجوری نبوده. بذارید من متن رو براتون بخونم. ولی خب یکی از چیزهایی که در اون روز وجود داشته این بوده که عده امیدوار بودن به اینکه بتونن در این ایام شاه ببینن.
بحث امون روز تموم شد آقا.
بحث امون روز تموم شد. بسیار. ما دو تا افسانه‌اش هم گفتیم که چیه. خب. من یه بار دیگه دعوت میکنم از دوستان که سری به این نوشتار بزنند، هاروارد یونیورسیتی میدل ایسترن استادیز، مطالعات خاورمیانه ای دانشگاه هاروارد.
بله.
اصلا یه بخشی داره به اسم ننه سرما. تو این بخش ننه سرما یه سری افسانه های با یه سری مراجع خیلی خوب آمده در مورد ایران که واقعا من نمیدونم، حالا شاید هم حتما یعنی هست در ایران و ما نخوندیم ولی من ندیدم حداقل. بریم سراغ ما بقیه ماجرا. خدمتتون عرض میکردم که کجا بودیم، آخه خواجه نظام الملک ایشون نوشتن که رسم ملکان عجم چنان بوده است که روز نوروز و مهرگان پادشاه اجازه دیدار عامه مردم را میداده است و هیچ کس را مانعی از دیدار با شاه نبوده است. یه لحظه من این متن رو خوندم یاد متن امارت همیشه به عارف دادم، یه برنامه بود متنش این شکلی بود: هر کس قصه خیش نوشته و شکایت خیش را آماده میکرد و شاه نامه ها و شکایات مردم را یک به یک بررسی میکرد. اگر از شاه شکایتی میشد، موبد موبدان را قاضی قرار داده و شاه از تخت به زیر آمدی و پیش موبد به دو زانو مینشست و میگفت بدون محابا بین من و این مرد داوری کن، هیچ گناهی نیست، نزدیک ایزد تعالی بزرگتر از گناه پادشاهان، چون شاه بیدادگر باشد لشکر همه بیدادگر شوند و خدای عزوجل را فراموش کنند و کفر آن نعمت آرند. این جمله یه که خواجه نظام الملک نوشته. البته من بگم که به این جمله که خواجه نظام الملک به عنوان وزیر در دربار سلاجقه نوشته خیلی انتقاد وارده.
بله.
چون واقعا اینطور ظاهرا نبوده که کسی بره از پادشاه شکایت کنه بعد موبد موبدان رو صدا کنن. بعد این جمله رو شما یه بار دیگه میخونم توجه بفرمایید: هیچ گناهی نیست، نزدیک ایزد تعالی بزرگتر از گناه پادشاهان، چون شاه بیدادگر باشد لشکر همه بیدادگر شوند و خدای عزوجل را فراموش کنند. واقعا هیچ وقت همچی اتفاقی در زمان سلاجقه نیفتاده که یه رعیتی بره شاه بیاد پایین و بعد. ولی خب به هر حال اینو نوشتن دیگه. بریم سراغ یکی از مشاغل دیگه، همین حاجی فیروز که شما گفتید که خیلی هم اتفاقا شنیدنی است. حاجی فیروز کسی است که لباس سرخ و سیاه میپوشیده. در گذشته لباس منگوله داری میدوختند براش که زنگوله هم به این لباس بسیار دوخته میشده و این همینطور که تکان میخورده و رامش میکرده و میرفته این زنگوله ها یک صدایی تولید میکردن، یک دایره زنگی هم به دست داشته که البته این در بعضی از اقوام دایره زنگی رو نداره و در بعضی اقوام دیگر داره. به نظر میرسه در شمال غرب این
چهرهش واقعا سیاه بوده.
بله سیاه و سرخ و سیاه بوده. و حالا در مورد سرخی و سیاهیش هم اگه فرصت شد مفصل صحبت میکنیم. اصلا جزء اشعار خیلی قدیمی این حاجی فیروز که در زمان قاجار هم باز از قدیمتر برداشت شده همین جریان بوده دیگه، که حاجی فیروزمو سرخ و سیاه هم، ایرانیم و ایرانی خواهم.
40 ثانیه ما فرصت میدیم؟
بله،
یه چیزی میخوایم با هم دیگه بشنویم. خیلی جالبه، 40 ثانیه دیگه برمیگردیم بشنویم.
ارباب خودم سلام علیکم،
علیکم السلام ایشالله.
ارباب خودم سر تو بالا کن،
توی هر دو چشام نهی ایشالله.
ارباب خودم به من نگاه کن، ارباب خودم بزبز قندیم، ارباب خودم چرا نمیخندی. ارباب خودم گلی به جماله، از کجا بگم وصف کماله. حاجی فیروزم
بله،
ساری یه روزم
بله،
حاجی فیروزم
بله،
مثل نیم سوزم
بله.
بشکن بشکنه
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن،
من نمیتونم.
میتونی؟
خدا بیامرزه این هنرمند بزرگ مرتضی احمدی رو که هم بازیگر خوبی بود، هم هنرپیشه بسیار خوبی بود، هم صدا پیشه خوبی بود و با بچهای رادیو هم خیلی کار کرده و
بله،
کلی
بله.
ازش خاطره داریم همه ما. بفرمایید.
هم شما باش کار کردید،
بله،
من باش کار کردم،
خدا رحمتش
کنه. خیلی خیلی و صاحب یک طبع و منش بسیار بسیار بلندی بود مرتضی احمدی و واقعا جاودانه مانده در آثاری که از خودش
بجرده. بسیار متواضع، فرد بسیار متواضع.
بسیار. بریم سراغ حاجی فیروز که شنیدین یه بخشیشو، بخشی از اشعارشو. البته اینا متأخره، یعنی این اشعاری که ما الان از حاجی فیروز داریم و میخونیم اینا خب جدید به حساب میاد. جالبه بدونید که ریشه حاجی فیروز رو خیلی از مورخین در میان رودان، در بین النهرین میدونن.
بله.
یعنی میگن این یکی از خدایان یا احتمالاً ضد خدایانی بوده که در بین النهرین زندگی میکرده، این اینقدر قدمت داره.
بله.
اون موقعی که مصر باستان بوده و ارتباطاتی میان مصر و ایران باستان وجود داشته، حاجی فیروز ظاهراً وجود داشته شخصیتش و با نوروز پیوند داشته و نوروز میومده بیرون. همونطور که قبلا هم گفتیم لباسی سرخ و زرد یا سرخ به تن داشته و چهرهش سیاه بوده، دایره زنگی میزده، لباس زنگوله داشته، رامش میکرده و مردم هم به او شاباش میدادن.
بله.
و بعد عده دیگر گفتند که این یکی از شخصیت هاییست که از داستان سوگ سیاوش گرفته شده و عده دیگر نظیر مهداد بهار گفتند که او یکی از در واقع او ایزد کشاورزی است، ایزد کشاورزی و چارپایان، که بازم برمیگرده به مسئله میان رودان، یعنی مسئله بین النهرینیه. ببینیم که چقدر قدیمیه، یعنی حاجی بله. فیروزی که ما امروز داریم به عنوان حاجی فیروز میبینیمش و کاش زنده نگهش داریم این رو، چون واقعا
متأسفانه زنده نگهش داشتیم ولی به شکل بد زنده نگهش.
بله داشتیم. الان دیگه یک مفهوم گدایی داره حاجی بله. فیروز، یعنی حاجی فیروز یک سائله.
من نمی‌خواستم اینو به شما گفتم. بله،
حاجی فیروز یک سائله که میدونیم که ما گدایی به این مفهوم که به خصوص اگر کسی امکان امرار معاش داره و گدایی میکنه در فرهنگ ما خیلی نکوهیده بوده. هر اگه درست ذهنم یاری بکنه این مسئله قدیمی که ما داشتیم، علامه ده خدا هم بارها بهش اشاره کرده که دست طلب چون میکنی بر دیگران دراز، پل بسته ای که بگذری از آب روی خیش. این مثل نشون میده که ما از دیرباز اصلا خیلی کار نکویده بوده. حاجی فیروز یک شخصیت چیزی نیست، یک بعد سر سفره عقد میگذاشتنش، یعنی خوشیامن بوده، پیام‌آور روزگار جدید بوده، پیام‌آور رستخیز زندگی نو بوده. سر سفره عقد مجسمه حاجی فیروز رو میگذاشتن، یه همچین وضعیتی داشت. حالا بهتر که ایشالا ما هم از سر خیابونا جمعش بکنیم.
باشه، ببینم که حالا با این دایره زنگی که دستشونه، یعنی جزء اطلاعات منه در گذشته، حالا این با این دایره زنگی به مردم خبر میداده که بهار اومده و برای مردم شادی و نشاط میآورده و مردم چون حالا خوشحال میشدن از وجودش و دیدنش، فقط چون توی بهار ممکن بوده، به خاطر همین موضوع بهش شاباش میدادن و خیلی هم دوستش داشتن. و این آدم حتی زمانی که مثلا قرار بوده انتخاب بکنن توی روستاها، بهترین و محبوب ترینی که مثلا بین مردم محبوب ده اونو انتخاب میکرد.
اینا متأخره، اینا باورهای متأخره. به هر حال حاجی فیروز و عمو نوروز و اینا همه پیام‌آور بهار هستن.
بله.
ولی یادمون باشه، ما اگه داریم در مورد این صحبت میکنیم که اینا رو حفظ کنیم، اگه ما اینا رو به عنوان پیام‌آوران بهار حفظ کنیم، تقلیلشون داده ایم به عناصر به قول خارجی ها المان‌های نوروزی.
بله،
یعنی ما حاجی فیروز رو تقلیل دادیم به سفره هفت‌سینی که مثلا بله. هر جا ببینید شما می‌دونید که عید در راهه.
بله،
حاجی فیروز رو ما باید با قصه هاش حفظ کنیم. من واقعا وقتی رفتم مطالعات دانشگاه هاروارد، خب میدونید دانشگاه هاروارد خیلی مطالعات عجیبی روی بله. ایران انجام داده، اینا در حد فاصله اگر اشتباه نکنم سال 48 تا 53 54 یک شورای به ایران میاد تحت عنوان شورای مشاورین هاروارد،
جزء معتبرترین دانشگاه‌های دنیا.
بله، اینا میان فرهنگ ایرانی ها رو مطالعه میکنن، چیزایی نوشتن که بیش از 17 18 صفحش در ایران در دسترس نیست، ولی واقعا میگن سند خیلی ارزشمندی. من وقتی خوندم و دیدم که ما خودمون این قصه ها رو نمیدونیم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. کاش نگهشون داریم، زنده نگهشون داریم با قصه هاشون و با پیشینه شون. اگر حاجی فیروز پیشینه میتونه داشته باشه در حد خدایانی که در میان رودان پرستیده میشدن یه روزگاری، ایزد کشاورزی و چارپایان، یا از داستان سوبشون ما گرفته شده، بنابراین شایسته این هست که جایگاه بهتری در عید نوروز داشته باشه. خلاصه یکی از مشاغل نوروزی دیگه‌مونم که حاجی فیروز بود که سه تا شعر معروف هم داره. یه دونه حاجی فیروز است که همون که میگه سالی یه روزه، یه دونه هم ارباب خودمه، همین که
حالا این تو نمایشامون همیشه
بله، و یه دونه که این بشکن بشکنه بشکن دیگه که ما از حاجی فیروز شنیدیم. بله،
خب ما در مورد حاجی فیروز با شما صحبت کردیم، حالا قراره که در مورد مشاغل دیگه هم با شما صحبت بکنیم. اما یک چیزی که این روزها هر جا که میریم دلمون رو خوش میکنه، حالمون رو خوب میکنه و به عشق دیدن همین فضای سرسبز که ما وارد شهرهای مختلف و وارد روستاهای سرسبز میشیم، شغل شریف باغبانیه. یعنی باغبانها این روزها حالشون خیلی خوبه و امیدوارم که همه باغبانان کشورمون، حالا به جز کسانی که متاسفانه در کشاورزی و باغبانی این روزها دچار سیل و مشکل و ضرر شدن، بقیه حالشون خوب باشه و انشالله خسارت و ضرر و زیان این هموطنان عزیزمون هم هر جور شده جبران بشه انشالله.
باغبان زیر لب با خود گفت من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است، و گل صدایش را شنید، شادمان شد، قنچه داد، خندید، شکفت، ریشه داد، ساقه هایش استوار شد، سر به فلک کشید، بالا رفت با ناز و شد سرو ناز، شد باغ، هم نشینی آب و گیاه و انسان. و باغبان شادمان شد و گفت که همه را دوست دارد.
من حقیقت اطلسی خیلی دوست می‌دارم، کاغذی خیلی دوست می‌دارم، شمع زیاد دوست می‌دارم و بنفشه هم زیاد دوست می‌دارم.
در بهار باغبان‌ها در تکاپو تا نتیجه ماه‌ها تلاش خود را به مهمانان نوروز هدیه کنند، و در این میان بعضی هم طبعشان گل کرده و شاعری می کنند.
شهر ما شهر گل یاس و گل ناز کاکو، شهر ما شهر تماشایی شیراز کاکو، مردمش مهربون و قریب نواز و با صفان، همه جا جوی جر و منجر ساز و آواز کاکو، مشتیاش هرچی دارن خرج می کنن وقت سؤال، همشون جواب می نن خدا سبب ساز کاکو، سعدی و چهلتن و حافظیه و باغ ارم، هر مسافری دیده گفته چقدر ناز کاکو.
در گوشه دیگر شهر گل فروش دورگرد با حراج گلها در برابر ماشین‌ها ایستاده است تا آنها را تسلیم بهار کند. برخی هم جعبه‌های گل و نهال درختان را برای فروش نوروزی آماده می‌کنند، و چه هدیه‌ای بهتر از گل برای آنهایی که مثل گل عزیزم.
گلای مخصوص ادگلای هستن، مثل سینراها هستن، گلای هستن مثل آزالیا، اینا همه تمام گلای دور بر من باش مال فصل بهاره. شمدونی هست، مثل شبو هست، گلای مریم هست، گل نرگس، گلای رو پرورش داده میشه در رنگهای مختلف. بهار حالا هوای گل فروش رو کامل عوض کنه با فصلای دیگه همون. پر از هیجان، پر از اشتیاق، پر از رنگ، پر از شادی این فصل.
و تو هم بیکار نمانده ای. میان این همه تکاپو، هر مشت گندم به سلامتی و سرسبزی یکی از اعضای خانواده، و حالا که سبز شده است در سفره هفت سین می‌گذاری و زانو به زانوی سبز می‌نشینی. و اگر عمر بهار کوتاه است چه غم، هنر بیاری من می‌آید و می‌توانی ثبت ماندگار بهار را در کاشی هفت رنگ خانه ها مشاهده کنی و خطوط اسلیمی که تو را یک سر میبرد به لایه های زیرین حیات. و باز رد پای بهار در جایی دیگر، خاتم شیراز که هنوز سرزنده و جوان باقی مانده. حکایت همنشینی مردمان این دیار با طبیعت حکایت امروز نیست، دیر زمانی است که بهار در ما جریان دارد.
شما پرسیدیم که اگر قرار بود که در فصل نوروز شما یک شغلی راه اندازی بکنین چی کار میکردین؟ خیلی ها برای ما پیامک زدن و گفتن که خب اگر قرار بود که یه شغلی رو ما راه اندازی بکنیم که بگیره و مثلا اون شغلم یه جوری نون و آبدار باشه، که خب کسی نمیاد به شما پیامک بزنه که دست زیاد بشه. اما من افکار خودم رو براتون تعریف میکنم. مثلا بر فرض مثال اگر من وارد یک روستایی بشم با ترشیهای اون روستا، با مرباهای خاص و محلی اون روستا، با لبنیات اون که در اون روستا حالا تهیه میشه، ماست محلی، دوغ محلی، کشک، هر آنچه که هست، اگر روغن حیوانی، اگر اینها به فروش برسه، به نظرتون اتفاق بدیه؟ همین در ایام نوروز میشه از یک کسب و کار خانگی به همین کوچیکی به همین سادگی کلی درآمد به دست آورد. یا همین خیاطی که بچه‌ها گفتن، اگر مثلا بر فرض مثال یکی دو تا خیاطی توی شهرمون توی سری ساعت‌های خاصی باز باشن که اگر کسی لباسش خراب شد، اتفاقی برای لباس مهمونیش افتاد، این روزا جشن‌ها زیادن، عروسی میریم، مهمونی میریم، گشت و گذار میریم، اگر اتفاقی افتاد بتونیم اون لباسمون رو که خراب شده ترمیم بکنیم. یا مثلا یک غذای محلی داریم، اون غذای محلی یه سری مواد اولیه داره، مخصوصاً در همه جای کشور یه سری سبزی‌های معطر و به خصوص هر جایی وجود داره. مثلا اگر ما قراره که یک مرغ ترشی بخوریم، احتیاج به سبزی مرغ ترش داریم دیگه. خب این غذا رو بپزیم، اجازه بدیم که اطرافیانی که میان مهمان ما هستن یه بخشی از این غذا رو بخورن. خب سراغ چی میرن؟ مواد اولیش که خودشون هم بتونن درست بکنن. همین سبزی‌های محلی که الان فصلش رو بگیریم، بچینیم، بشوریم، آماده بکنیم، بفروشیم. بازم فکر میکنم هر چی که به نظرم رسید بهتون میگم، شما فکر بکنید ببینید که اگر قرار بود که یک کسب و کار نوروزی راه اندازی بکنید در ایام نوروز شما چی کار میکردین؟ یک کوچولو خلاقانه فکر بکنید. اگرم نمیتونید به این سوال پاسخ بدین که کدوم یکی از مشاغل نوروزی در همین ایام خیلی به دردتون خورد، کارتون رو راه انداخت، اون شغله چه شغلی بود که این ایام نوروز به شما کمک کرد؟ 3881 و 220 5950. دو بعد از اینکه پیام‌های بازرگانی رو شنیدیم یه زمانی رو از شما می‌خوایم، صدای راهبران رو می‌شنویم، همه با هم به این موضوع شغلا فکر می‌کنیم، برمیگردیم میریم سراغ پیامک‌ها.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیلی که هر؟
عالی.
کم چرب و سبو؟
عالی.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس،
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان به پاس همراهی